بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه طلبه‌های عزیز. در بحث نهایت الحکمه رسیده بودیم به المرحله الثامنه العله والمعلول. در مرحله هشتم رسیدیم به فصل سوم، فی وجود وجود المعلول عند وجود علت تامه و وجود وجود العله عند وجود معلولها. در این مرحله در گام نخست علامه طباطبایی آمدن چند تا برهان رو بر اثبات مدعا و مطلوب اقامه کردن. بعد به تناسب بس وارد بحث از اشکالات متکلمان شدن و مباحثی که اونها درباره حدوث زمانی عالم مطرح می کنن یک به یک نقد شد، گفته شد و نقد شد. در بخش باقی مانده که تقریبا نصفی یا بگید یک سوم از فصل سوم مرحله هشتم هست، وارد میشن دیدگاه‌های متکلمان را درباره فاعل مختار مطرح می‌کنند. تا اینجا دیدگاه متکلمان درباره حدوث زمانی عالم نقل و نقد شد. از اینجا به بعد دیدگاه متکلمان درباره فاعل مختار و اینکه فاعل مختار چگونه باید باشد مطرح میشه و نقد خواهد شد. این دیدگاه‌های متکلمان در باب فاعل مختار که گفته بشه و تمام بشه، فصل سوم مرحله هشتم به پایان میرسه. میرسیم به فصل چهارم درباره قاعده الواحد. خب درباره فاعل مختار، حالا اولا بدانید چه ربطی این فاعل مختار به بحث ما دارد. بحث از فاعل مختار و ارتباطش روشن هست. عنوان بحث ما وجود وجود معلول عند وجود علت تامه و وجود وجود علت تامه عند وجود معلول بود. متکلمان بر این باور بودند که اگر ما قائل به عدم انفکاک معلول از علت تامه و همچنین عدم انفکاک علت تامه از معلول باشیم، لازم میاد که خداوند متعال فاعل موجب یا بگید فاعل مجبور باشد، در حالی که خداوند متعال فاعل مختار هست. و اقتضای فاعل مختار بودند اینه که هرگاه بخواهد فعل را اراده می کند و هرگاه نخواهد اراده نمی کند. به تعبیر متکلمان نسبت فاعل مختار به فعل و ترک برابر است. لذا به تناسب بحث سخن از فاعل مختار به میان میاد و متکلمان بر این باورند که اگر ما برخی از فاعلها را فاعل مختار بدانیم، جایی برای پذیرش این سخن فلاسفه که می گویند انفکاک علت تامه از معلول یا معلول از علت تامه محال است باقی نخواهد ماند. لذا به تناسب بس وارد ویژگی های فاعل مختار میشن. 4 تا نظریه رو علامه طباطبایی به طور کلی درباره ویژگی های فاعل مختار مطرح میکنن از زبان متکلمان و نقد و بررسی اینها میپردازن. در نظریه اول متکلمان، این دیدگاه متکلمان مطرح میشه که اینها بر این باورند که فاعل مختار میتواند یکی از دو امر مساوی و برابر را بدون مرجح ترجیح بدهد. مثلا مثال میزنم به کسی که از درنده‌ای میگریزد و در حال گریز به یک دوراهی میرسه. دیگه اینجا بین دو دوراهی راه الف و راه ب وجود دارد. میان انتخاب راه الف و راه ب، این کسی که از درنده داره فرار میکنه مرجحی ندارد، فکر و اندیشه ای ندارد. به محض اینکه به دوراهی میرسه، بدون اینکه مرجحی در ذهن بیاید، ناخودآگاه یا راه الف را برمیگزیند و یا راه ب را، بدون هیچ تروی یا اندیشیدنی این انتخاب را انجام میده. این مثال رو زدن بگم که فاعل مختار وقتی میخواد بیاد یکی از دو راه الف و ب را اختیار بکند برگزیند، نیاز به مرجحی ندارد. چه بسا فاعل مختار در فعلی که انتخاب میکند بدون مرجح عمل بکنه. پاسخی که به این داده میشه خیلی روشنه. اولا این ادعای بدون دلیل است. نه تنها ادعای بدون دلیل است، بلکه دلیل عقلی برخلاف این ادعا وجود دارد. ما مگر نگفتیم که ممکن الوجود موجودی است که حالت تساوی میان وجود عدم دارد؟ یعنی به ذاته نه وجود برای ممکن ضرورت دارد و نه عدم برای ممکن ضرورت دارد. لذا اگر این ممکن بخواد به یکی از دو جانب وجود عدم کشیده شود، یا به تعبیر فنی وجود یا عدم برای ممکن ترجح پیدا بکند از سوی فاعل، لذا لازم هست که یک مرجحی بیرون از ذات ممکن بیاید و این ممکن را از حالت تساوی خارج بکنه. این نیازمندی ممکن الوجود به مخرج برای اینکه این از حالت تساوی بیرون بیاد انقدر روشن و بدیهی است که علامه در یک جایی این رو جزو بدیهیات و جزو فطریات انسان میداند، جزو فطرت انسانی میداند، تا جایی که اگر کسی بخواد این مسئله بدیهی رو انکار کند علامه تعبیر میکنند که این شخص از فطرت انسانی خارج شده است، انقدر روشن مسئله. لذا اگر شما ممکن الوجود رو درست بفهمید، یعنی اون کسی که این اشکال رو میکنه تصور درستی از ممکن الوجود داشته باشد، با اندکی تأمل تصدیق خواهد کرد که ممکن بدون مرجح نمیتواند از حالت تساوی میان وجود عدم خارج بشه. این پاسخه. حالا بعضی اومدن در پاسخ یه حرف دیگه زدن، یعنی دیدن این سخن گوشش بازه، خیلی دیگه افتضاح هست، اومدن گفتن که مرجح وجود داره، هیچ ترجیح بلا مرجح روشنه که محاله، هر ترجیح بلا مرجحی محاله، حتی ترجح بلا مرجح هم محاله، ولیکن مرجح میتواند اراده فاعل باشد. مثلا در همون مثال کسی که از ترس درنده در حال گریز هست، او با اراده خود یکی از دو راه رو انتخاب میکند. دیگه خود اراده مثلا نیاز به مرجح ندارد، بلکه ترجیح اراده عین ذات اراده است. خب این رو هم بخوایم پاسخ بدیم، علامه طباطبایی میگن که اولا به زودی خواهیم گفت که این سخن غلط است. چرا غلطه؟ چون در چند سطر بعدی این مسئله، این پاسخ مطرح خواهد شد که در مورد خود اراده هم ترجیح ذاتی اراده نیست. اینجوری نیست که ترجیحی که به واسطه اراده انسان انجام میدهد عین ذات اراده باشد، یعنی به محض تحقق اراده این ترجیح بیاد. چرا؟ چون خود اراده نیز اولا خود اراده از اوصاف فعلی است، یعنی بدون مراد بی‌معناست. اراده در جایی معنا دارد که پای مرادی در میان باشد، لذا اراده بدون متعلق اراده معنا ندارد. و چون متعلق اراده ممکن الوجود هست و نیاز به مرجح دارد، به تبع خود اراده نیز نیاز به مرجح خواهد داشت. جدای از اینکه نیازمندی اراده به مرجح از تحلیل مراحل صدور رفتار در انسان هم مشخص میشه. شما میدونید و در بحث‌های آتی هم خواهد آمد در بحث علت وایی که انسان وقتی میخواد یک فعلی انجام بده، در مرحله نخست آن فعل را تصور میکند، غایت فعل یا ذات فعل را تصور میکند. وقتی خود فعل یا غایت فعل رو تصور کرد، میبینه که این مثلا اگر دید که این فعل یا غایت فعل به کمال اوست و کمال انسان در این هست، نتیجهش این میشه که میاد تصدیق میکنه به خیریت، یعنی تصدیق میکند که این فعل یا غایت فعل به خیر و صلاح من است و کمال من در اینه. پس از مرحله تصدیق به خیریت، شوق در انسان ایجاد میشه و اگر این شوق به مرحله شوق مؤکد یا شوق قدی برسه، بعد از اون اراده حاصل می شود و اگر مانعی در خارج نباشد، فعل از طریق اعضا و جوارح انسان یا جوانه انسان از انسان صادر خواهد شد. خب در اینجا شما می بینید که خود اینکه اراده به کدامین سمت کشیده بشه نیاز به مرجحی به نام علم دارد. اون علم یا علم تصوریست یا علم تصدیقیست که همان تصدیق به خیریته. تا علم تصدیقی که تمام تصدیق به خیریت حاصل نشه و شوق پدید نیاد، اراده در انسان پدید نخواهد آمد و اراده به سمت و سوی خاصی جهت داده نخواهد شد. از این تحلیل مشخص میشه که خود اراده در ترجیحی که میدهد اصطلاحا به ذات نیست. این ترجیح ذاتی اراده نیست، بلکه خود اراده نیست، یک وصف امکانیست، نیاز به مرجح دارد که مرجحش همون علمه. این رو همینجا گفتم که دیگه در ادامه تکرار نشه، اونجا اشاره خواهم کرد به این مسئله. و اگر اومدیم گفتیم که اراده ترجیحش ذاتی نیست، یعنی ترجیح در اراده ذاتی اراده نیست، بلکه خود اراده نیاز به مرجح دارد به دو دلیل. یکی این که اراده متعلق می‌خواهد، اراده بدون مراد معنا نداره و چون مراد ممکن الوجود اراده و هر ممکن الوجودی نیاز به مرجح داره، اراده هم نیاز به مرجح دارد. یا این تحلیل دیگه گفتم اراده بدون علم و بدون تصدیق به خیلیت معنا ندارد. هر کدوم که بگید معنیش اینه که ترجیح در اراده ذاتی اراده نیست، پس این سخن هم باطل خواهد بود. این دو مطلب رو متنش رو بکنم بعد ادامه بدیم، این بحث رو بریم وارد دیدگاه دوم بشیم. و اما قول القائل به جواز ان یختار الفائلو الفائل المختار احد الامرين امرين المتساويين دون الاخر لا لمرجح يرجحه فقد مثلوا له بالهارب من السبع اذا ان له طريقان متساويان فانه يختار احدهما لا لمرجح. اما این سخن گوینده که میگه جایزه که فاعل مختار برگزیند یکی از دو امر مساوی و برابر را دون دیگری، یعنی یکی از دو راه رو برگزیند، نه بدون مرجح، لا لمرجح یرجح، یعنی بدون مرجحی که ترجیح بده اون امر دیگر را یا یکی از دو امر را، یعنی یرجح و هو رو بزنید به احد الامرین، یعنی بدون اینکه یکی از اون دو امر را ترجیح بدهد، بدون مرجح فاعل مختار میاد یک راهی رو برمی‌گزیند. و مثال زدن برای این سخن به چی؟ به حارب من السبع، کسی که از درنده گریزان است. وقتی که روبروی او دو تا راه قرار میگیره که برابرند از حیث هم میتونه به سمت راست برود هم میتونه به سمت چپ برود، در این فرض یختار و احد هما لا لمرجحین، او فاعل مختار یکی از این دو راه رو بدون مرجحی اختیار میکند، یعنی بدون اینکه بیاندیشد، اصلا فکر کنه، تأمل کنه، تروی بکنه، ناگهان و ناخودآگاه به سمت یک راه کشیده می شود. خیلی بهترین مثال هست از دید متکلم برای اینکه فاعل مختار یک فعلی را انجام داد بدون مرجح. تفیه در این اشکال پاسخ شده که، یعنی به این نظریه این پاسخ داده شده که انه دعوا من غیر دلیل، این ادعای بدون دلیل است. بالاتر بگید نه تنها ادعای بدون دلیل است بلکه دلیل برخلاف این ادعای قائم شده. وقد تقدمت الحجت و حجت استدلال قبلا گذشت که ممکنه متساوی الجانبین در ترجح یکی از دو جانب نیاز به مرجح دارد. بدانید هم ترجیح بلا مرجح محال است و هم ترجح بلا مرجح محال است. این که ترجیح بلا مرجح با ترجح بلا مرجح فرقش چیه؟ خوبه یک اشاره‌ای بکنید. ببینید ترجیح بلا مرجح با ترجح بلا مرجح ملازمه دارن، لازم ملزوم همان به تعبیر دقیق‌تر. منتها اگر از سمت فاعل شما نظر بکنید، مثلا بگید یک ممکن الوجودی بدون اینکه بخواد فاعلی بیاید به سمت وجود و عدم کشیده بشه، اگر با نگاه به مرتبه فاعل و علت در نظر بگیرید میگن ترجیح بلا مرجح، چون ترجیح باب تفعیل است و این فاعل یا علت تامه است که میاد وجود یا عدم را بر ممکن ترجیح میدهد. ولیکن اگر بیاید از سمت ممکن یا معلول نظر بکنید میگن ممکن ترجح پیدا کرد. وقتی فاعل ترجیح میدهد، چند بار گفتم باب تفعل متابعه باب تفعیل است، یکی تعلیم میدهد یکی تعلم میپذیرد، متابعه یعنی اثر پذیری، معلم تعلیم میدهد متعلم تعلیم را فرا میگیرد، فاعل علت تامه ترجیح میدهد، معلول یا ممکن الوجود این ترجیح را میپذیرد. پس ترجح از ناحیه ممکن است، به تعبیری وصف ترجح برای موصوف معلول گفته میشود، وصف ترجیح برای موصوف علت گفته میشود. میگن علت ترجیح داد، معلول ترجح یافت. پس به همان دلیلی که ترجیح بلا مرجح محال است، ترجح بلا مرجح نیز محال است. این رو گفتم که اگر یک جایی در کتب اصولی دیدید که برخی از اصولیون آمدن گفتن که ترجیح بلا مرجح محال هست ولی ترجح بلا مرجح محال نیست، این نقد رو اصطلاحاً مطرح بکنید و بگید چون ترجح بلا مرجح با ترجیح بلا مرجح لازم و ملزومه، یکی که محال باشد دیگری نیست محال خواهد بود. اینو خوبه حالا یک جستجوی بکنید. گفتن متاسفانه برخی از اصولیون که ترجیح بلا مرجح محال هست ولی ترجح بلا مرجح محال نیست، ولی از نظر فلسفی و به دقت عقلی فلسفی هر دو محال است چون لازم ملزوم همان. فإن قیل اگر گفته بشه ان نه، یعنی این قیل داره یک حرف بالاتر میزنه از اون قول اول. قول اول میگفت که اصلا مرجحی در کار است، پاسخ داده شد این قیل آمده، مثلا صاحب مواقف میگن این قائلش صاحب مواقف هست، این صاحب مواقف آمده گفته که مرجح وجود دارد، منتها مرجح همان فاعل است با اراده اش، یعنی اراده فاعل است که ترجیح میدهد و انتخاب میکند یکی از دو راه را، در همون مثال کسی که از درنده میگریزد. ان المرجح هو الفاعل مثلا به ارادته، مرجح همان فاعل است مثلا با اراده اش، همان گونه که در مثال حارب از درنده گریزنده ار فرار کننده از درنده گذشت. عجیبا به این قیله اینجور پاسخ داده شده و ان مرجعه الى القول الاتی و سیاتی بطلانه، مرجع این سخن به قول بعدی برمیگرد که به زودی بطلانش میاد. بنده توضیح دادم که تو قول بعدی میگن که ترجیح ذاتی اراده هست دیگه، وقتی اراده پدید میاد ترجیح خود به خود پدید آمده و اراده دیگه نیاز به مرجع دیگری ندارد و من توضیح دادم که این گونه نیست. چه اراده را به اعتبار متعلقش در نظر بگیریم نیاز باید بگیم نیاز به مرجع دارد، چه اراده را به اعتبار اون علم پیشین در نظر بگیریم باز هم نیاز به مرجع دارد، یعنی خود علم پیشین که مسبوق به اراده هست، یعنی سابق بر اراده هست، این اصطلاحا مرجع همون اراده هست که انسان کدام یک از دو فعل یا ترک رو مثلا برمی‌گزیند یا میان دو فعل کدام یک از دو فعل را انتخاب می‌کند. عجیبه بله. و اما مثال الحارب من السبو فممنوعون، این مثالی که شما تکرار میکنید میگید کسی که گریزان از درنده هست این ممنوع هست، چرا؟ چون در اون مثال شخصی که فرار میکنه اگر واقعا این شخص از حیث مرجع نسبت تساوی داشته باشد، یعنی مرجعی نداشته باشد، واقعا نسبت این شخص به انتخاب راه الف یا راه ب برابر باشد، یعنی هیچ مرجحی هیچ کدوم از دو راه نداشته باشد، اگه واقعا این گونه باشد شخص در جای خود می ایستد و هیچ یک از دو راه را انتخاب نمی کند. نکته اصلیش اینه، به ویژه بنابر اون مبنایی که گفتیم هر ممکن وجودی بدون مرجح نمی تواند وجود پیدا بکند و این مثالی که شما می زنید انتخاب یکی از دو راه هر دو ممکن وجودن، هر یک از دو راه که انتخاب بکنه ممکن وجود است. اما مثال حارب من السب ممنوع هست، بل الحارب المذکور علی فرض تساوی من جمیع الجهات یقف فی موضعه ولا یتحرک اصلا، باید گفته بشه بلکه بعد ترقیص بالاتر باید بگید که حارب یاد شده بر فرضی که از همه جهات تساوی باشد، یعنی هیچ یک از دو راه بر او ترجیح نداشته باشه، از هر جهت برابر باشه، در موضع و جایگاه خود می ایستد و اصلا حرکت نمی کنه. علا ان جواز ترجح الممکن من غیر مرجح یعنی صد دو بهی طریق و اثبات ثانه تعالی. اشکال دیگری مطرح میکنن علامه یه خیلی روشنه، اونم این که اگر شما بیایید قائل به جواز ترجح ممکن بدون مرجح بشید یا بگید قائل به جواز ترجیح بلا مرجح بشید، فاتحه اثبات خدا را خوانده اید. ما در اثبات وجود خدا مبنا و محور همه دلایل فلسفی و عقلی همینه، بگیم همه این هر معلولی یا هر ممکن الوجودی حالت تساوی میان وجود و عدم دارد و وجود در ذاتش نخوابیده، اگر یک عاملی بیرون از ذات نیاید و به او را به سمت وجود ترجیح نده این معلول یا ممکن الوجود وجود پیدا نمی کنه. حالا اون علت یا خود ممکن است یا واجب، اگر ممکن باشد یا دور لازم یا تسلسل، پس باید به واجب ختم شود دفعا لدور و تسلسل. روح استدلال های فلسفی اثبات وجود خدا امتناع ترجیح بلا مرجح است. حالا اگر اومدی شما قائل به جواز ترجیح بلا مرجح شدی دیگه راهی نمیماند برای اثبات وجود خداوند متعال. علا ان نفسون بر این که جواز ترجح ممکن بدون مرجح سبب میشه که راه اثبات ثانی تعالی منصد بشه، یعنی بهی به واسطه این جواز منصد میشه، بسته میشود طریق اثبات ثانی. و اما قول القائل، این میشه نظریه دوم. گفتیم چهار تا نظریه متکلما در باب ویژگی های قائل مختار گفتن، نظریه اول تمام شد و میرسیم به نظریه دوم. نظریه دوم میگه که قائل مختار مرجح نیاز دارد، منتها مرجح قائل مختار همون اراده هست، اراده هم مرجح بودنش به ذات هاست، یعنی اصطلاحا ذاتیشه، یه خود اراده نیاز به مرجح دیگر ندارد، همین که اراده محقق بشه یکی از دو طرف ترجیح پیدا میکند و فاعل مختار میتواند فعل خودش رو فعل یا ترک رو انجام دهد. عبارت رو نگاه کنید، ان الاراده مرجحتون مرجحتون به ذاتها یتعین بها احد الافعال المتساویت من غیر حاجت الى مرجح آخر. اراده مرجح به ذاته است و به واسطه این اراده یکی از افعالی که نسبت برابر دارن متساوی اند تعین پیدا می کند بدون اینکه نیاز به یک مرجح دیگر باشد. چرا؟ چون دیگه ترجیح در اراده ذاتی اراده است. وقتی یک صفتی در یک موصوفی ذاتی بود، یک صفتی در چیزی ذاتی بود، دیگه این موصوف در اتصافش بدان صفت نیاز به علت دیگر ندارد. مثل اینکه میگید ناطقیت ذاتی انسان است، دیگه این ناطقیت برای اینکه انسان متصف به ناطقیت بشه نیاز به علت دومی نیست. همون علتی که انسان را پدید آورده ناطقیتش هم بهش داده است. تفیهه که توضیح دادیم، پاسخ رو گفتیم، اشکال سخن رو گفتیم که اراده نمیتواند مرجح به ذاتها باشد. چه اینکه اراده به دو دلیل: یک، اراده بدون متعلق بی‌معناست. حتما هر جا اراده هست باید مرادی باشد تا اراده تحقق پیدا کنه، به ویژه بنابر مبنای علامه که اراده را صفت فعل میدونن در مورد خداوند متعال، برخلاف مبنای ابن سینا و ملا صدرا که اراده را جزء صفات ذات میدانند، و مبنای امثال امام خمینی و آیت‌الله سبحانی و میرداماد و اینها که اراده را به دو اعتبار هم صفت ذات میدانن و هم صفت فعل، که بندم نظرم بر همین سومی است که اراده به دو اعتبار هم میتواند صفت ذات باشد هم میتواند صفت فعل باشد. حالا کار نداریم. اراده بدون مراد و بدون متعلق معنا ندارد، لذا چون متعلق اراده یک ممکن الوجود هست و هر ممکن الوجودی نیاز به مرجح دارد، پس خود اراده نیز نیاز به مرجح خواهد داشت و مرجح بودن اراده به ذاتها نخواهد بود. دوم این که دلیل دوم این که اراده مرجح به ذاتها نیست، گفتیم اراده مسبوق به چی؟ اصلاً سابقه بر اراده یک علم هست، حالا علم یا علم تصوری یا علم تصویری، که این علم پیشین هست که میاد اراده را جهت میدهد، یعنی جهت میده به اراده انسان که انسان آیا مثلا راه الف را برگزیند یا راه به را. تفیه ان الارادت لو رجحت الفعل فانما ترجحه به تعلقها به. اراده اگر بخواد یه فعلی رو ترجیح بده، این ترجیح و ترجح اراده به واسطه تعلق اراده به آن فعل است، بهی به فعل میکنه، ها هم به تعلقها میشه به اراده. لکن اصل تعلقها به احد الامور المتساویات الجهات محاله، لکن اصل تعلق اراده به یک اموری که از حیث جهات و حیثیات با هم برابرن محال است. مثلا نمیتونه اراده به امور متساوی الجهات تعلق بگیره. دلیلش رو خدمتتون عرض کردم. چرا نمیتوانه؟ چون امور متساویه خودشون ممکن الوجودن و هر ممکن الوجودی در ترجیح خود و ترجح خود نیاز به اصطلاحاً مرجح بیرون از خود دارد. و دعوا ان من خاصت الارادت ترجیح و احد الافعال المتساویه لا محصل لها، این ادعا که ویژگی اراده ترجیح دادن یکی از افعال متساوی هست، این ویژگی ذاتی اراده هست، این محصلی ندارد. این ادعا، این دعوا، لا محصل لها ها میخوره به دعوا، چون مؤنث معنوی است دیگه. لا محصل مؤنث در واقع لفظی مجازی است، محصلی برای این ادعا نیست. چرا این ادعا درست نیست؟ لأنها صفتون نفسانیتون علمیتون لا تتحقق الا مضافتن الى متعلقها، زیرا اراده صفت نفسانی علمیست. این صفت نفسانی که مشخصه، چون کیف نفسانی دیگه در نفس محقق میشه. چرا میگه علمی؟ چون نفس انسان به این صفت اراده علم دارد. اصولا تمام صفات نفسانی علمی هم. چون از حالات نفس هم، نفس هم علم و حضوری به حالات درونی خودش داره. لذا میگن صفت نفسانیت هم علمیه، علمیه به این معنیست. وقتی اراده صفت نفسانی علمی بود و اراده تحقق نیافت جز در حالی که مضاف به متعلقش است، یعنی اراده منهای متعلق بی‌معناست. حالا متعلقی که صفتش اینه الذی رجحه العلم، متعلق اراده اون چیزی است که علم سابقه بر اراده اومده اون رو ترجیح داده است. البته تعبیر دقیق رو خدمت شما عرض کردم، در واقع علم میاد به اراده جهت میده، اراده هم میاد به متعلق خودش جهت میده است. فما لم یرجح العلم السابق متعلق الاراده لم تتحقق الاراده تو حتی یترجح بها فعل. پس تا زمانی که علم پیشین متعلق اراده را جهت ندهد، در واقع علم پیشین خود اراده را جهت می‌دهد و چون اراده منهای متعلق بدون متعلق معنا نداره، ترجیح دادن اراده برابر است با ترجیح دادن متعلق اراده. لذاست که علامه به جای اینکه بگه علم ترجیح میدهد اراده را، میگوید علم ترجیح میدهد متعلق اراده را. میان این دو سخن تفاوت نیست، تفاوت به اعتبار تفاوت واقعی بینشون نیست. تا زمانی که علم پیشین متعلق اراده یا اراده را جهت ندهد، ترجیح ندهد، اراده تحقق پیدا نمی کند تا یترجح بها فعل، تا فعل به واسطه اراده ترجح پیدا بکند. خلاصه این که ترجیح و مرجحیت اراده به ذاتها نیست. خب نظریه دوم هم تمام شد. نظریه سوم، در واقع نظریه سوم وقتی میگیم یعنی سه دید، چهار تا دیدگاه داریم که در حول و حوش فاعل مختار و ویژگی های فاعل مختار مطرح شده. حالا قول سوم چی میگه؟ نظریه سوم اینها اومدن یک، اگر یادتون باشه تو اون فایل قبلی، جلسه قبلی، مبحث رو مطرح کردیم از زبان متکلمان که اینا میگفتن خداوند متعال علم به جمیع ماسوا دارد و همه معلومات و ماسوای خودش علم داره. آنچرا که خدا میداند به زودی واقع خواهد شد، خدا اون رو انجامش میده. آنچرا که خدا میداند ممتنع و نمیشه واقع بشود، اون رو انجام نمیدهد. در واقع طبق این دیدگاه مرجح فعل امکان علم به امکان فعل است. یعنی اگر از متکلم کسی قائل این دیدگاه بپرسی چرا خداوند متعال عالم را در یک زمانی آفرید ولی در یک زمانی نیافرید، چون اینه قائلن که یک زمانی بود که فقط خدا بود، عالم در اون زمان نبود. اگه ازشون بپرسید برای چی این مرجح چیه، میگه که خب در اون زمانی که مرجح، در واقع علم به امکان فعله. اون زمانی که خدا عالم را آفرید علم داشت که آفرینش عالم ممکنه، ممتنع نیست جز آفرید. ولی اون زمانی که عالم رو نیافرید علم داشت که آفرینش عالم در این زمان ممتنع، لذا نیافرید. ها، یعنی اینها میخوان بگن علم به امکان فعل علت ترجیح فعل است. ها، فاعل مختار من جمله ویژه خدا، چون علم دارد به امکان یک فعل، این سبب میشه که بیاد اون فعل رو انجام بده. ولی همین فاعل مختار اگر علم به امتناع فعل داشته باشد، اون کار رو انجام نمیده. پس مرجح در واقع علم به امکان فعل است. این ادعا، پاسخ این ادعا چیه؟ اینه که آقا شما آمدید مرجح فعل را، که این که از چه چیزی فعل را ترجیح داد، علم به امکان شی گرفت. ما یه تحلیلی انجام میدیم ببینیم آیا علم به امکان شی میتواند مرجح وجود شی باشد. خب دقت داشته باشیم تحلیل رو. وقتی تحلیل میکنیم میبینیم یک شیعی که ممکن الوجود هست، برای اینکه از حالت تساوی خارج بشه نیاز به مرجح داره که همون علت تامنه است. علت تامنه میاد به ممکن الوجود وجود میدهد. بگید علت تامنه مرجح وجود شیء ممکن است. وقتی که علت تامنه آمد، در مرحله بعد شیء ممکن به وجود می آید. و وقتی شیء ممکن به وجود آمد، تحقق پیدا کرد، ما ماهیت اون شیء را انتزاع می کنیم. یعنی ماهیت شیء بعد از تحقق و وجود شیء است، انتزاع می شود. و وقتی ماهیت شیء را انتزاع کردیم، وصف امکان رو که لازم ماهیت انتزاع می کنیم. بله، امکان لازم ما، یعنی اول باید ماهیت انتزاع بشه بعد امکان رو ما انتزاع بکنیم. و وقتی که امکان شی از ماهیت شی انتزاع شد، علم به امکان حاصل می شود. پس مراحل اینجوری میشه: اول مرجح وجود شی است، سپس وجود شی است، سپس ماهیت شی است، سپس امکان شی انتزاع می شود و در و سرانجام علم به امکان حاصل می شود. اینها رو، این سپس ها رو بردارید، فلش بنویسید، روشنه. مرجح وجود شی فلش، وجود شی، وجود شی فلش، ماهیت شی، ماهیت شی فلش، امکان، امکان فلش، علم به امکان. این تحلیل ساده است که تخته بود می شد نوشتیم. خب حالا تو این تحلیل علم به امکان متأخر از وجود شیء. شما گفتید که علت وجود شیء چیه؟ علت فعل، فعل خدا، مثلا عالم، موجودات عالم، علتش چیه؟ گفتید علم به امکان دیگه. علم به امکان در این تحلیل متأخر از وجود شیء، لذا نمیتواند مرجح وجود شیء باشد که متقدم بر آن است. این تحلیل شبیه اون تحلیلی است که در باب حدوث میگفتیم، ایاتون باشه، گفتیم الشیء قرر فاحتاج فامکن فاوجب فوجب فاوجد فوجد فحدث، یه چنین. بعد میگفتیم حدوث به چند مرتبه متأخر از خودشه، لذا نمیتونه علت احتیاج به چی باشد؟ علت احتیاج به علت باشد، منات نیازمند به علت باشه. این شبیه اونه. اینجا میگیم که اگر علم به امکان علت وجود شیء باشد، چون علم به امکان متأخر از وجود شیء و علت باید متقدم بر وجود شیء باشد، محال لازم میاد. علم به امکان علت دیگه باید متقدم بر وجود شیء باشد، ولیکن اینجا با این تحلیل فهمیدیم که علم به امکان متأخر از وجود شیء. یک شیء باید موجود بشه، ما ماهیت رو انتظار بکنیم، امکان رو از اون ماهیت بگیریم، بعد علم به امکان پیدا بکنیم. چند مرتبه متأخر از وجود شیء دیگه. علت که نمیتونه متأخر از وجود شیء باشد، علت باید متقدم بر وجود شیء باشد. متن رو نگاه کنید، نظریه سوم و نقدش. و اما قول من قال، سخن کسی که میگه انه تعالی عالم بجمیع المعلومات، فما علم منها انه سیقع یفعله، خدا عالم به همه معلومات است، آنچرا که علم دارد از این معلومات به زودی واقع خواهد شد، یفعله، اون رو انجام میده خدا. و ما علم منها انه لا یقع لا یفعله، آنچرا که خدا علم دارد از این معلومات که واقع نمیشوند، لا یفعله، خدا اون رو انجام نخواهد داد. به عبارت اخرى، ما علم انه ممکنون فعله دون المحال، اون چرا که علم دارد ممکن الوجوده انجام میده اون را دون المحال، محال رو که علم داره محال است، اون چرا که علم داره محال انجام نمیده. ففیه، این پاسخ علامه و نقد علامه است، ان الامکان لازم الماهیه، اشکال این سخن اینه که امکان لازم ماهیته، ول ماهیت متوقفتون فی انتزاعها علا تحقق الوجود، ماهیت متوقف است در انتزاعش بر تحقق وجود. این اول باید وجود شی پدید بیاد، بعد در ادامه ما بیایم از اون وجود شی ماهیت رو انتزاع بکنیم. و وجود شی متوقفون علا ترجیح المرجح، وجود شی هم متوقف بر اینه که یک مرجحی پدید بیاد و این وجود را ترجیح بدهد. فالعلم بالامکان متأخر عن المرجح به مراتب فلا یکون مرجحا، نتیجه این که علم به امکان به چند مرتبه میشه متأخر از مرجح، پس نمیتونه مرجح باشد، چون اگر علم به امکان علت ترجیح باشه، علت باید بر وجود شی که معلول هست مقدم باشه، ولیکن در این تحلیل فهمیدیم که علت مؤخر است. البته دقیق‌تر توضیح دادم، ولی عبارت شفافیت لازم رو نداره، ولی خب بنده شمرده شمرده خدمت شما عرض کردم که قشنگ مشخص بشه. نظریه چهارم در مورد ویژگی های فاعل مختار، یا همین بگید که این خلقت عالم که از خدایی که فاعل مختار از سر میزنه چیه؟ اینا تو قول سه اومده اینجوری گفتن که خداوند متعال به عنوان فاعل مختار افعالش بر اساس مصالحه، اگرچه ممکنه ما به بعضی از این مصالح علم نداشته باشیم. عدم وجدان که دلیل بر عدم وجود نیست، نیافتن دلیل بر نبودن نیست، اینکه ما مصلحت رو نمی‌یابیم دلیل بر این نیست که مصلحتی نداره، بله مصلحت داره. خب اگر فعل که همون خلقت عالم هست در یک زمانی مصلحت داشته باشه، خدا اون رو می‌آفریند، اگر در زمانی مصلحت نداشته باشه، خدا آن را نمی‌آفریند. پس افعال خدا تابع مصالحه، اگر مصلحت بود میآفرید، پس اون زمانی که عالم را نیافرید، آقای متکلم چرا نیافرید؟ متکلم میگه که تو این نظر چهارم، میگه چون مصلحتی نبود لذا نیافرید. جواب چیه؟ جدای از اون اشکالاتی که در پاسخهای پیشین گفتیم، اینه که آقا اون مصلحتی که شما هی داری تکرارش میکنی کلمه کلیدیه، این مصلحت فرضی شما آیا جزء افعال خدا هست یا نیست؟ قطعا هست. به تعبیر علامه ماهیت دارد، یه موجود ممکن الوجوده، یه ماهیت ممکن الوجود، موجود ممکن است که ماهیت داره، نه واجب الوجوده و نه ممتنع الوجود، چیز روشن است. و اگر این مصلحت ممکن الوجود باشد، حکمش حکم همون افعالی است که دارای مصلحتن. چطور افعال دارای مصلحت یعنی موصوف این مصلحت ممکن الوجود است؟ خود مصلحت هم ممکن الوجود است. بله؟ خب وقتی خود مصلحت هم ممکن الوجود باشه، با افعالی که موصوف مصلحتن همه با هم دیگه میشن چی؟ میشن ممکن الوجود. خب پس مصلحت و موجوداتی که دارای مصلحتن همه ممکن الوجودن و هر ممکن الوجودی برای اینکه از حالت تساوی خارج بشه به سمت وجود کشیده بشه نیاز به مرجح دارد. پس خود مصلحت هم نیاز به مرجح دارد. خود مصلحت هم مصلحتی که خود نیاز به مرجح دارد چگونه میتواند مرجح باشد؟ جدا از اینکه کاش این رو هم علامه میگفتن که من تو جلسه قبلی هم گفتم خدمت شما که مصلحت تابع فعل است. باید یک واقعیتی، یه افعالی، یه موجوداتی آفریده بشون تا ما بسنجیم اینها رو با هم دیگه، تا سود و زیان رو بفهمیم، بعد بگیم اونی که سود دارد مصلحت دارد، اونی که زیان دارد مفسده دارد. خب شما فرض شما اینه که هنوز عالمی آفریده نشده، واقعیاتی موجود نیستن، این مصلحت چگونه پدید آمد؟ اینو تو جلسه قبلی هم توضیح دادم. بله بعضی از اجزای عالم نسبت به بعضی دیگر اینا مرجحن، میتونن همدیگر رو ترجیح بدن. مثلا این موجود که ممکن الوجود علت و ممکن الوجود دیگر باشد، این علت اون یکی، اون علت این یکی، یه ایرادی ندارد. یعنی خود ممکن الوجود ها میتونن مرجح ممکن داشتن، ولیکن همه اینها باید سرانجام به یک واجب الوجود به ذات ختم بشوند، دفعاً للدور و التسلسل. چون اگر ممکن الوجود ها به واجب الوجود به ذات ختم شوند، یا دور لازم میاد و یا تسلسل، که هر دو هم محال بودنش در جای خود اثبات شده است. پس همه باید به کی برگردن؟ به واجب الوجود به ذات برگردن. عبارت رو نگاه کنید: اما قول من قال ان افعاله تعالی غیر خالیت عن المصالح و ان کن لا نعلم بها، افعال خداوند متعال خالی از مصالح نیست اگرچه ما علم به این مصالح ممکنه نداشته باشیم. فما کان منها ذا مصلحة فی وقت یفوت و لو لم یفعله فی ذلک الوقت اخره الی ذلک الوقت. اون موردی از افعال خدا که دارای مصلحت است در زمانی که اگر در اون زمان اون فعل را انجام ندهد یفوت و اون مصلحت فوت می شود، در این صورت اخره الی ذلک الوقت، این رو تأخیر می اندازه خدا به اون وقتی که مصلحت هست، به اون وقتی که مصلحت دارد. ففیه اشکالش اینه که مضافا الی ورود ما ورود علی القول ساجد، افزون بر اون اشکالاتی که بر قول پیشین گفتیم، ان المصلحه المفروضه المرتبطه بالوقت الخاص لای فعل من افعاله کیف ما فرضت ذات و ماهیت ممکنه لا واجبه ولا ممتنه. این مصلحتی که گفتید، مصلحت فرضی که ارتباط با یک زمان خاص دارد، برای هر فعلی از افعال که میخواد باشد فرض نمیکنه، کیف ما فرضت هر چیزی میخواد فرض کنی، هر جور که فرض شده باشد، دارای یه ماهیت ممکن الوجود است که نه واجب الوجود است و نه ممتنع الوجود. پس این مصلحت فهیه، این مصلحت نظیرت الافعال ذوات و مصلحت، ذوات مصلحت، ذوات المصلحه صفت افعال. این مصلحت نظیر افعالی هستند که دارای مصلحتند، من فعله تعالی. همه اینها فهیه، این مبتدا من فعله تعالی میشه خبرش. این مصلحت که نظیر افعال دارای مصلحت است از سنخ فعل خداوند متعال، خود مصلحت از افعال الهی است و ممکن الوجوده. فمجموع ما سواه، همه ما سوا الله، اعم از مصالح و ذوات مصالح، فعل له تعالی لا یتعدا طور الامکان. همه اینها چه مصلحت چه اونایی که دارای مصلحت موصوف مصلحت، همه فعل برای خداوند متعال و از طور امکان بیرون نیستن، تجاوز نمی کنن. و لا یستغنی عن علت مرجحت هی علت تامه و بینیاد، چون ممکن الوجودن همه اینها. فمجموع این لا یستغنی هوش میخوره به مجموع، مجموع این ماسوا بینیاز از علتی که مرجح باشند و همان علت تامه باشد نیستن. و لیسا هنا که برا الممکنه الا الواجب، فهو العلت تامت الموجبت لمجموع فعلهی لا مرجح له سوا. و اینجا وراء ممکن جز واجب تعالی نخواهد بود، نیست. لذا واجب الوجود علت تامه است که ایجاب میکند مجموع فعل را، و هیچ مرجحی است برای فعل سوای واجب نیست. لا مرجح له هو میخوره به فعل، سوا هم که میشه واجب. نعم لما کان العالم مرکبا زا اجزاء لبعضها نسب وجودیت الى بعض جاز ان یقف وجود بعض بعض اجزائه فی موقف ترجیح لوجود بعض. بله یک استدراک الان میکنن از آنجا که عالم مرکب است دارای اجزای گوناگون است، یعنی مرکب از موجودات دارای اجزای گوناگون، یعنی همون موجوداتی است که لبعضها نسب وجودیت الى بعض، که برای بعضی از اینها نسبون وجودیت و نسبت های وجودی به بعض دیگر هست، اینا با هم علت معلولن. این نسب وجود یعنی ارتباط وجودی که یکی مؤثر دیگری متأثر، لذا جایز است که وجود بعض از اجزای عالم متوقف بشه، توقف داشته باشد در موقف ترجیح برای وجود بعض دیگر، یعنی وجود بعض اجزای عالم ترجیح بدهد وجود بعض دیگر را. لکن الجمیع ینتهی الی السبب الواحد الذی لا سبب سوا ولا مرجح غیره و هو الواجب عز اسمه. ولیکن همه اینها، همه این موجوداتی که یکی علت از دیگری معلول، نهایتا منتهی می شود به یک علتی که هیچ سببی سوای اون واحد سبب نیست، این سواه هم می خوره به سبب، سوای اون سبب نیست و هیچ مرجحی غیر اون سبب جز واجب الوجود به ذات نخواهد بود. خب برای اینکه خسته نشید بحث رو همینجا به پایان می‌رسونیم، بحث بعدی ادامه رو بذاریم برای فایل بعدی و جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.